خيرا في العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود عرض شد راجع به بحث تزاحم بود و فروقی که بین اون و تزاحم و تعارض مطرح کردن. حتی بعضی ها مطرح کردن که اگر شک بشه اصل اول این است که تعارض باشه یا تزاحم. و عرض کردیم مرحوم آقای ناینی قدس الله نفسه تزاحم رو زدن به مقام امتثال و تعارض رو زدن به مقام جمع و نقطه بحث رو از زاویه قدرت وارد شدن، که خب مرحوم آقای عراقی هم اشکال کردن که اگر از ناحیه قدرت وارد میشین دیگه فی الواقع دو تا تکلیف نمیشه تصور کن. و به تعبیر مرحوم آقای عراقی این اصطلاحاتی که درست شده جاهلین لهذه الاساسات، اینها در قدرت فرق نگذاشتن بین این که عجز اتفاقی باشه یا عجز واقعی باشه، یعنی طبیعی باشه یا عجز اتفاقی باشه. عرض کردیم بعد از کلمات ایشان بعضی ها دیدیم فرق بین دو تا عجز رو گذاشتن. و مرحوم آقای عراقی از این راه که نباید مسئله تزاحم رو روی قدرت برد وارد مناقشه با مرحوم ناینی شده. ما هم در دو روز مقدمات رو عرض کردیم، دو تا مقدمه، مقدمه راجع به حقیقت قدرت و دخالتش و عرض کردیم بنابراین که خطابات رو قانونی بدونیم انصافا قدرت دخیل نیست، نهایتش این که عجز عذر باشه بلا قدرت خودش دخیل نیست، چه برسه به اون قدرتی که عجزی که اتفاقی باشه، خب اون به طریق اولا دخیله. پس در این جهت ما با مرحوم آقای عراقی متفق شدیم که بحث تزاحم رو از قدرت خارج بکنیم. نهایت ایشون قائل شد که قدرت مطلقا دخیله، ما قائل شدیم قدرت مطلقا دخیل نیست. به هر حال با بحث قدرت تزاحم حل نمیشه. این خلاصه بحثی که
قدرت اغلب افراد هم دخیل
نیست با
اینکه از لغویت خارج بشه.
بله، اون قدرته که برخطاب اون قدرت که جای بحث نداره، اون اصلا محل بحث هم نیست. تکلیف بکنه به چیزی که عامه مکلفین نمیتونه، اون که اصلا محل بحث نیست. عرض کنم که این راجع به کلامی که تا اینجا بود. پس یک کلام رو با مرحوم آقای ناینی سر مسئله قدرت، و البته مرحوم آقای ناینی بعد اقسام تزاحم رو 5 تا گرفتن که در بعضیش بحث قدرت مطرح نیست به این معنا. حالا اینم بعد یک توضیح هست، ما می‌خواستیم به همین مقدار کلمات مرحوم آقای ناینی اکتفا بکنیم. دیدیم آقای خویی هم در اینجا در این مطالب تزاحم با مرحوم ناینی مطالبی دارن، شاید انشاءالله تعالی فردا کلمات ایشان سریع در حد همون نکات متعرض بشیم. البته هنوزم نمیدونم آقای خویی متعرض اقسام تزاحم نشدن، مرجحات تزاحم رو که ناینی آوردن ایشون آوردن، خود تزاحم رو هم معنا کردن و آوردن، به مثل مرحوم ناینی دیگه عجز در مقام امتثال گرفتن، در این جهتش با آقای ناینی همراه هم. اما نفهمیدم یا در درس نبوده یا احتمال دادن ارزش علمی نداره، چون مرحوم ناینی اقسام تزاحم 5 تا گرفتن، مرجحات تزاحم هم 5 تا گرفتن، این دوتا با هم یه خلط نشه، اقسام تزاحم و مرجحات تزاحم. الان این که به ماکان اینی که من دیدم در نوشته های در این مصباح مرحوم آقای خویی بحث اقسام تزاحم رو ندارن، شاید هم از قلم مقرر افتاده، شاید هم نکته خاصی بوده. علی حالا شاید یک روزی لاقل تند مطلب ایشان و محل تأملات خونده بشه. نکته دومی رو که دیروز عرض کردیم این بود که این بحثی رو که آقایان دارن که اون چی که مربوط به مقام امتثاله ربطی به مقام جهل نداره، این رو هم دیروز یه توضیح عرض کردیم این مسئله در میان کلمات متأخرین ما اشکال مختلفی به خودش گرفته، حتی مثلا به این معنا که اصولا مقام امتثال 100% در اختیار عبد و مولا هیچ ربطی به اون مقام نداره، و نتیجه گیری کردن در مورد تزاحم هر دو تکلیف موجوده چون اطلاق داره، فقط عبد باید صرف قدرت در اهم بکنه. نکردم درست، دومی هم درست، یعنی این تضاهم رو هیچ ارزشی برش قائل نیستم. در حقیقت میشه گفت یه نوع تخییر طولی، شاید بعضیش هم تخییر عقلی ارزی قائل باشن، یک نوع تخییر طولی قائلن که اولا مثلا اجازه جلسه بکن، اگر نکردی تکلیف اقامه صلات به حال خودش محفوظه، اون وقت اقامه صلات هم درسته. مثلا این مثالی که بنابراین مثلا تصور آیان، حالا نمیدونم تصورشون کردن که غسل جنابت باشه و میت، شما باید صرف در غسل جنابت بکنید، بگیم لعنها فریضه، یعنی اهم اینه. حالا اگر صرف در غسل جنابت میت شد، اونم درسته، فرق نمیکنه. وقت در نتیجه باید این قائل این طولی و طولیت رو در به حساب نحوه تأخیر قبول بکنه، یعنی هر دو تکلیف هست، هیچ ربطی هم به مقام جعل نداره، جعل محدود نمیشه، جعل به اطلاق خودش محفوظه. عرض کردیم این مسئله که جعل به اطلاق خودش محفوظ باشه، این سابقه داره در تاریخ اسلامی. کسانی که غالب اجتماع هم نه هستن غالبا از این راه وارد شدن، بلکه عرض کردیم امثال ابو حنیفه، اون میگه جعل به حال خودش اطلاق داره حتی اگر نهی در عبادت باشه. البته این شازه، قول شازیست، اما غرض این استبعاد رو اول از ذهن حضرات دور بکنیم. تصور نکنید که در مثل صله ولا تقصر یا ازل و اقیم صلات، ازل نجاسه و اقیم صلات، چطور هر دو تکلیف موجوده. اون میگه حتی در مثل لا تصلی فی الحریر هم اگر نماز خون نمازش درسته. و این خود ظاهرهایی که روایت عمر که لا تصلی فی الحریر، ایشون میگه اگر لا تصلی فی الحریر هم نماز خون نمازش درسته، چه برسه در صله ولا تقصر که اون قطعا درست. بلکه ایشون یک قدم بالاتر در عبادات داره، میگه اگر در معاملات، مثلا در معاملات اگر نهی آمد، نهی دلالت بر صحت اصلا میکنه که این معامله صحیحه، نه اینکه حالا دلالت بر فساد که نمیکنه، هیچ دلالت بر صحت هم میکنه. یعنی اگه گفت لا تبه، معلومه بیعش درسته که گفت لا تبه، اگه بی باطل باشه که لا تبه میگه، باید مقدور باشه. اگر گفت لا تبه یعنی بی درسته، بیعش صحیحه، لزام گفت لا تبه. و الا اگر بی باطل بود که معنی نداره که بی باطل نهی بکنه، هم بسیار اختیار است. الى آخر حرفایی که ایشون عرض کردن. بعضی از بزرگان اهل سنت در شافعیه ها درباره ابو حنیفه نوشتن، من چند دفعه هم عرض کردم اون مقدار که در کتب اهل سنت ضد ابو حنیفه هست، عشر معشارش در روایات ما نیست، در روایات ما از امام صادق عشر معشار اون نیست. نمیدونم امام الحرمین کیه، نمیدونم فخر رازی است کدومش، میگه و اما ابو حنیفه فقط قلب شریعت زهرن لبعد، اصلا دین رو چپه کرد، پشت رو کرد، تعبیر شده به ابو حنیفه. و مسلم مالک زمان ایشون درک کرده تعبیر معروفی داره، ما ولد فی الاسلام مولودون اشعم من ابو حنیفه. اخیرا داشتم یک کتاب دیگه نگاه میکردم تا حالا چاپ نشده، چند نفر دیگه هم گفتم، اول شما میگم فقط مالک گفتین عبارت، دیدم نه چند نفر دیگه هم دارن که ما ولد فی الاسلام مولودون اشعم من ابی حنیفه. الان این کیف ماکان از این حرف عجیب غریب داره، حالا حتی لا تصلف الحریر اگر نماز خون نمازش درسته. حالا من اطلاقات و امر به جای خودش محمود الاخره.
اگر حریر نمازش باطل باشه بهتر نبود بگم در حریر نماز باطل است؟ یعنی وقتی میگه لا تصلف الحریر خب یعنی هم وجه داره، یه مقدار خیلی
راحت‌تر بود
که بگم در
حریم
نماز باطل است.
خب ما اینو توضیح دادیم، اصولاً ما الفاظی که در قرآن یا در روایت داریم، این اصطلاحات قانونی که ما الان داریم توش نیست. مثلا خطاب داریم اقیم و صلات، مثلا مراد عامه مکلفینه. خطاب داریم فقط و ایدیه همه، مراد خصوص قضات و حکام و حکومت، هر کسی که نمید دست دوز قطع بکنه. یک مشکلی از این جهت هست، خیلی جاها به تعبیر امر و نهی و ایناست، لکه مراد حکم وضعیه، ولذا هر دوش هم داریم. مثلا لا احرام الا من المواقیت التي وقت رسول، لا ينبغي لك ان تحرم الا من المواقیت، هر دو تعبیر وارد شده. این یک نکته فنیش اینه که در مجموعه روایات و آیات مبارکه این تعابیر قانونی که الان ما میکنیم وارد نشده، این رو باید با شواهد و پیش ما اهل بسیار در نزد شیعه شواهد هم تنها از اهل بیت سلام الله علیه مشمعید. با شواهد بگیم این جمعات حکم وضعی است، اوفو بالعقود ظاهرش حکم تکلیفی است با اینکه مراد حکم وضعی. من ازم عرض کردم این یک مشکلی که ما داریم اینه، یعنی آیان توجه بکنن لا تسلب این به لحاظ ظاهرش ازم به لحاظ تحلیل لغوی عرض کردیم، چون لا حرفه، حرف لا به معنای اعدامه، معنی برداشتن. این حرف چون اندکاکیه، یعنی این لا اعدام در غیر ظاهر میشه. ممکن است لا تسله این لا بخوره به هیئت، ممکن است بخوره به ماده. اگر خورد به هیئت معناش حکم مولوی است، لا تسله زجره. اگر خورد به هیئت به ماده معناش نفیه، حکم وضعی است، یعنی نماز نیست. لا تسله حالا غیر از اون نکاتی که عرض کردیم، حتی به لحاظ تحلیل زبانی هم لغوی هم استفاده هر دو حکم میشه ازش کرد. ولذا ما عرض کردیم این بحثی که نهی از شی مستلزم فساد شی در باب عبادت، عرض کردیم این روشن نیست. این چند هم دیروز هم اشاره کردم گفتم علا کلام در قاعده نهی در عبادت. این علا کلامه مراد ما این بود که ما نظرمونی که هر دو معنا از توش در میاد، هم مولوی هم ارشادی، هم مولوی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، هم در میاد که این نماز نخون، هم در میاد که این نماز باطله. البته عرض کردیم اصولین متأخر شیعه معتقدن که فقط حکم وضعی در میاد، حکم مولوی در نمیاد. لا تسلفی یا برما لایک اللحمو فقط حکم وضعی در میاد. اینا چون سابقا چند بار گفتیم که تکرارش نکنیم فایده نداره.
اولی میگه
حرمت
در میاد یا
عنوان ثانوی تشکیل اولی خودش در، چون یه هیئت داره یه ماده. عرض کردم نکته اساسیش اینه که لا معنای حرفه، حرف مندک در غیره. وقتی مندک در غیر بود اون غیر رو باید دید، معناش اندکاکیس به تعبیر ما حالا در فصول و در کفایه بود عالی، یا به حساب قول مرحوم نجم‌الله یوجد المعنا فی غیره، این یوجد المعنا فی غیره مراد اینه. یعنی لا خودش اعدامه. اعدام چی؟ اعدام زجر، اعدام از تحرک شخص، یا اعدام از خود اون ماده که صلات باشه، هر دوش معقوله. اینا به هیئت زدن، اینا زدن به هیئت. اون وقت بالملازمه گفتن آیا حکم وضعی در میاد؟ ما گفتیم چرا به هیئت بزنیم؟ خب به هر دو بزنیم، چرا قاعده ملازمه اثبات بکنیم؟ اگر گفت لا تسلفی و بر ما لا یک لحمو، این هم معناش این است که دست شما رو نگه میداره که این چین نمازی نخونین، بعد هم میگه این نماز نیست، لا تسلفی این نماز نیست، یعنی باطله. لا تسلفی و بر ما لا یک لحمو یعنی باطل. پس هر دو حکم در متأخرین ما
همزمان که به دو تا نمیتونه بخوره، همزمان یه معنی
همزمان چون
اون دو تا خوردنش اثبات میخواد به صورت طبیعی، همزمان به دو تا نمیخوره یه حرفی،
چون این دو تا هست دیگه، هر کدوم یه معنا دارن، ماده معنا داره، هیئت معنا. وقتی ماده یک معنا داشت، چون در لغت عرب اینجوریه دیگه، ماده معنا داره، هیئت معنا. بلکه همین ماده و هیئت باز بره باب مثلا افتعال یه چیز دیگه هم اضافه میشه، باب استفعال. این بحث لغوی که ما میکنیم یه مقدارش اینه. اصلا ما عرض کردیم یکی از اجوایی که در اصول قرار دادیم، یکی از فضاهایی که فضای لغوی است، اصلا اون مباحث لغوی کار بکنه، ریشه های لغوی روش کار بکنه. این هم مثالاش، همین مثالایی که عرض کردم.
لازمش این احکام وضعی همیشه تابع احکام تکلیفیه باشن
باشه باید.
خیلی جاها بزنان میدونیم
بله. اشکال متأخرین اینه که چون مانعیت نمیشه امر استقلالی نهی زجر داشته باشه، نهی مولوی که برش عقاب بار بشه، اشکالشون اینه. لذا اگر گفت لا تسلفی و بر ملائکه، ما ارشادی اصطلاحا اینه، یعنی اگر در و بر ملائکه لحم و نماز خون اسیان نکرده، مثلا روز قیامت عذابش کنند چرا توی مثلا پوست گربه مثلا نماز خوندی، این اسیان حالا فرض کن تو پوست گربه نماز خون، بعدم توی لباس عادی نماز خون، به خاطر نماز در و بر ملائکه لحم و عقابش نمی کنه. ولذا این عوامل رو ارشادی صرف گرفتن، صرفش اینه دیگه. و عرض کردیم اگر ما باشیم و ظاهر تعبیر که همینه که هر دو باشه، شما حالا قرینه اقامه میکنیم برای اینکه اینجا باید مثلا این قرینه قانونیه اقامه میکنیم، الان لغتن که اینطوره، حالا قرینه قانونیش وقت هم این معلوم نیست که مسلم باشه در وبر ملائکه الله اون نماز خون، شاید که نماز ظهر خون دو مرتبه در یک لباس عادی خون، شاید یک تو گوشی روز قیامت بخوره که چرا تو این نماز خوندی، من که گفته بودم نخون چرا خوندی، این دلیلی برای این نداریم که حتما
ارشاد به
مانعیت بشه فقط با حکم وضعی میکنه، معلوم نیست، این روشن نیست که اگر گفت که نماز نخوند و خوند و بعدا نماز درست خوند، اینا میگن خب هیچ عقوبت نداره، کی گفت عقوبت نداره، اول کلامه ما باشیم و ظاهر تعبیر که اینه، حالا اگر قرینه خارجی قدیم عرض کردیم یه روایت هم داریم که عده نماز بی طهارت خوندن فخسف الله بهم الارض، خدا اینا تو زمین فرو بود، البته سند روشن نداره باید خیلی نقیاس سند نیست، چرا مرسل باشه علایه حالن، اون اگر باشه معلوم میشه چون خصف کنایه از عقوبت دیگه، جزاست دیگه جز احکام جزاییه،
روایتی داریم کسی
نمایی میکنم تو مسجد بدون حضور بعد اگر سرم لگد پس گرده چون نمازه بدون حالت این تو ذهنم الان نیستم، اما اونی که دیدیم فخسف الله به همول عرض، حالا به هر حال آقا از بحث خیلی خارج نشیم، پس نکته اساسی که ما دیروز در اینجا مطرح کردیم این بود که این مطلب که در مقام امتثال راجع به مقام جعل نباشه انصافا این محل اشکاله، اینه که کاملا جدا بدونیم و عرض کردیم الان که در قوانین که الان هست اینطور نیست و مضافا در شریعت مقدسه مقدار زیادی ما از تعبد به موضوعات خارجی داریم، خب این طبیعتاً معناش این است که تو مقام امتثال نظر داره دیگه، والا خود لازرر رو عرض کردیم به ذهن ما به مقام امتثاله، یعنی به مقام تطبیق احکامه، اون وقت ما اینقدر ماشاءالله اصول موضوعی داریم که ناظر به این قسمت هم. قاعده تجاوز هست، قاعده فراغ هست، استصحاب در شبهات موضوعی هست، قاعده ید هست، قاعده قرعه هست، الا ماشاءالله سوق مسلمین هست، ما قواعد زیادی داریم که اینا ناظر به اجرا هستن و
قواعد فقهی هم در احکام شرعیه خب نمی لازمه واضحه
داره، نه شارع نظر داره به مقام امتثاله
در احکام رو عالی میکنه، حالا در احکامش تکلیفیه یا احکام بزنی
مثلا در همون استصحاب چون روایت داریم از خدا عامه در باب استصحاب، اما موردش کجاست؟ اگر در نماز شک در حدث کرد پیغمبر فرمود ادامه بده اعتراض نکن، مثلا ما عرض کردیم از مثل مالک که امام اهل مدینه است به اصطلاح خودشون، ایشون میگه اگه شک در حدث کرد خارج نماز نباید اعتنا بکنه، اگر شک در حدث کرد پیش وضو بگیر نماز بکن، لا صلات الا به تو، یعنی اینجا قبول نکرده، گفته اون روایت رو فقط در اثناء نماز قبول علا خلاف القواعده تعدی از اصلا فقط تو اثناء نماز هم تو حدث، عرض کردم این آشنایی با فقه اسلامی خیلی براتون مؤثر، این از اینجا بگیرین تا کسانی که تعلیق تا احکام الهیه احکام الهیه هم با همین حدیث ها، این آقا فقط به موردش اکتفا کرده، یک ذره این طرف نرفته، البته روایت سیه اولای زراره پیش ما که بنابر مشهور همینطور هم از زراره سرده سیه، این در شک در حدث خارج از نمازه، بازم شک در حدث اما خارج از نمازه، اما عرض کردم ما در میان اهل سنت که حتی شک در حدث در خارج نماز هم قبول نکرد، یعنی برگشتن به قاعده اولی لا صلات الا به طهور، میخوای وارد نماز بشی احراز طهارت رو، قاعده اولیه تعبدی رو قبول نکردن، اما در روایات ما بنابر مشهور تعبد رو قبول کردن، اگر تو با وضو بودی شک کردی هنوزم با وضو هستی، خب این معناش این است که در موضوعات خارجی شارع میاد تصرف میکنه و نگاه میکنه، این طور نیست که شارع فقط بگه لا صلات الا به طهور رفت دیالا بقیه شه بذاره پای مکلف هر کاری که کرد، ظاهرش که
اتصال نظر میکنه در مقام جهل
بس اخیر
میشه برای مدیریت مقام اتصال یک سری
احکام، یعنی به اصطلاح تو مقام جهل میاد همراه مکلف هنوز تا جهل کرد اون میگه مثلا تا جهل کرد لا صلات الله به تو تموم شد.
بحث تبایع افراد بودش که در مقام جهل لحاظ
اون بحث تبایع افراد رو عرض کردم، این تصور بنده بود البته اشتباه داشت، اصحاب که کلمه تبایع افراد آورده بنده سبب وقت اینجا که خب مسلم گرفتن تزاهم رو که مسلم گرفتن عرض کردم. ولذا خود مرحوم نائینی میگه درسته اگر اهم بود تکلیف به اهمه و تکلیف به مهم نیست، لکن نه اینکه تماما به مهم نیست، به خاطر اتیان اهم به مهم نیست. حالا اگر شما اتیان نکردین به اهم، خب مهم جای خودش محفوظ. این ها تصور عقلانی ایشان در باب امتصال تکلیف به هم.
این فرمایش شما این لازمش اینه که اگر موند بین نماز و ازاله و اصلا یه هفته تو مسجد بمونه و ازاله هم نکنه،
نماز هم نکنه،
نماز برش واجب نیست اصلا، این لازمه رو باید منتظر بشیم دیگه. اصلا یه هفته تو مسجد میمونه و میگه ازاله هم نمیکنه، پس نماز اصلا برش این هفته واجب نیست.
چرا نباشه؟ خب همینا میگن چون مقام امتصال جهل هست دیگه.
نه
من عرض کردم اون تکلیف داره اسیان کرده، اون اگر ازال نکرد اسیان کرده، اگر نماز خون اون نماز هم روشن نیست موزی باشه. حالا یه هفته همجوری نماز خون، اون میگه ابن حزم داره که اگر شراب خورد تا 40 روز باید نماز شهاده کنه. حالا دوباره داره گلم یقبل لا صلات و اربعین یوم، یعنی اگه شراب خود با تا 40 روزی نماز اده نماز 40 روزش قضا بکن، این خیلی به تمسک به ظاهر لفظ که قبول نمیشه. خب نمازش باید بخونه.
نه شما اینطور که میفرمایید یعنی فقط اینجا امر به ازاله است، تا ازاله نکرد دیگه نمازی واجب نیست.
نه واجب که هست نماز، ایشون شرطش انجام نداده، مثل اینکه طهارت نگرفته نماز بخونه. مثلا طهارت بگیم اگه کسی وضو نگرفت یه هفته وضو نگرفت مثل اینکه نماز بود، نماز که واجبه بس. لکن شارع مقدس گفته شما با صرف باید در اون کار رو انجام بدید. علی حال این هم راجع به این مطلب. حالا غیر از این مطلبی که دیروز عرض شد، ما اصلا این بحثا رو حالا فعلا یکی بحث قدرت، یکی بحث مقام امتصال و تأثیر مقام امتصال، آیا مقام امتصال میتونه تغییر مقام جهل بکنه یا نه، این تمام صحبت به تعبیر آیان. عرض کنم که غیر از حالا این بحث که این دو روز بحث کردیم، به ذهن این حقیقه حساب و تقسیم توی که آزیا بحث رو عوض کردن روی اقراض بردن، به ذهن این حقیقه حساب و تقسیم اصلا بحث سر امتصال و اینها نیست، اصلا بحث سر مقام امتصال و عجز و این مسائلی که تا حالا مطرح کردیم نیست. این بحث حقیقتش این بود که گاهی اوقات در شریعت مقدس از همون صدر اول تنافی دیده میشد بین دو حکم. این تنافی بین دو حکم گاهی منشأش وجود دو روایتی بود که متباین بودن. مثلا میگفت لحم ارنب حرام، لحم ارنب حلاله، مثلا این به اصطلاح تنافیش به این صورت. گاهی تنافی اینها که غالبا اینطوره اموخصوم مطلق من وجه بود، تباین نبود، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق. در عالم فاسق این دوتا اطلاق، نه اصل وجوب اکرام علما و اصل حرمت اکرام فساق، اینا در اصلش با هم تعارض نداشتن، در اطلاق این دوتا حکم، اطلاقی که لفظی بود از در لفظی استفاده می شد و در اینجا در عالم فاسق این اطلاق می گفت اکرام بکن، اون اطلاق می گفت اکرامش حرامه. خوب دقت کنید، وقت صورت سومی هم بود و اون این بود که تنافی در حد دوتا حکم پیدا می شد، نه به لحاظ اطلاق دلیل لفظی بلکه به لحاظ اطلاق خود حکم، چون خود حکم یه اطلاق داره غیر از دلیل لفظی. مثلا اگر می گفت یجب ازالت و نجاسه، خب وجوب ازاله، از اون طرف هم میگفت بگین که سله وجوب سلام، این دوتا با هم که تنافی نداشتن، وجوب ازاله با نماز که تنافی نداشتن. تنافی که بود این بود ازاله نجاست مطلقا واجبه، حتی اگر جایی باشه که بخوای نماز بخونه، ازاله نجاسه از مسجد بکن. نماز خوندن مطلقا واجبه، حتی جایی که شما خواهی ازاله نجاسه بکنه. پس اگه خوب دقت میکنیم بحث مقام امتثال نیست که این بحث رو مطرح بکنه. اون بحثی که اساسا مطرح شد اطلاق خود حکم بود که آیا مثلا وجوب نماز شامل همه مراتب میشه، حتی اگر اینکه متوقف باشه انقاض غریق بر ترک نماز، غریقی داره غرق میشه شما انقاضش نکنید و مشغول نماز بشید. اطلاقی که میگه فقسل وجوهکم، این اطلاق داره حتی جایی که میتی هست احتیاج به غسل داره. اون روایتی که جرت سنه که میت غسل داده بشه، اینم اطلاق داره حتی جایی که شما مستلزم غسل جنابت، ترک غسل جنابت باشه. خوب دقت کنید. پس در حقیقت نکته اساسی در تنافی دوتا اطلاقه، لکن تارتن اطلاق به لحاظ دلیل لفظی است که ما اصطلاحاً از اون تعبیر میکنیم به ادبیات قانونی. این اگر به لحاظ دلیل لفظی باشه این اسمش تعارض گذاشتن. اگر تنافیشون به لحاظ اطلاق خود حکم باشه، فی نفسه خود حکم، کاری به دلیل لفظیش ندارن، ممکنه حتی از اجماع ثابت بشه، این اسمش تزاهم گذاشتن. اطلاق دو وجوب، دو تا وجوب با هم دیگه یک برخوردی پیدا میکنه، اطلاقشون و الا وجوب ازاله غیر از وجوب اصلا ربطی به هم نداره. بلا استحبابا میشه، فرق نمیکنه، و لذا این فرق نمیکنه. بحث عجز و قدرت و امتثال اصلا این بحث ها مطرح نیست به نظر من، اصلا اینو کم لطفی برمیدن. و لذا عرض کردیم هم قدمای اصحاب ما و هم اهل سنت بحث تزاهم رو جدای از تعارض نگرفتن.
تا مثبتی برای حکم نیاد اطلاقات چطوری؟ تا مثبتی برای حکم، حالا چه اجماع باشه چه
اجماع، حکم هست، این حکم اطلاق داره. بحثی که می کردن این بود اگر این حکم اطلاق داره شامل اینجا هم میشه که شما وارد نجاست، وارد مسجد میشین نجاستی هست. اونا میگفتن این دوتا اطلاق نمیشه، این دوها کاری به بحث عجز و اینها نبود، اطلاق دوتا حکم. عرض کردم آیان چون بیشتر بحثایی که کردن روی ادبیات قانونی است، روی دو نکته دیگه بحث نکردن، یکی روح قانون و یکی هم مسئله فضای قانونی. اینا رو توضیح دادیم دیگه، بیان کرد. اگر این ضابطه باشه دیگه اصلا این بحثی که مطالعه کردیم قدرت و اغراض که مرحوم نایی آزیا فرمودن
ملاکش معلومیست روح قانون اینا، ملاک خاصی نداره، اما تو ادبیات ملاک داره.
خب داره اونده، اون لذا مشکل داره، لذا در اونجا با مشکل، تو ادبیات هم با مشکل برخورد میکنه، اما اون بیشتر مشکل داره. چرا؟ چون حکمه وقتی مبرزش سله است.
خب سله، خب اطلاق همون سله است دیگه، میگن در مقام بیان.
نه اطلاقه که اقیم الصلات که تنافی نداره، بحث داره اینه که این اقیم الصلات خود این حکم بحث اقیم الصلات نیست، بحث این حکمه. آیا این حکم با یه حکم دیگر شارع در اونجا شما وقتی اطلاق رو نگاه میکنید، دوتا اطلاق به حساب اطلاق لفظی است، اصلا تو مقام جعل چی کار کرده؟ گفته عالم فاسق رو اکرام بکنه یا نکنه؟ اینجا میگن در مقام جعل گفته نماز بخون، اما حدود جعل این به لحاظ خود روح حکم، نه به لحاظ لفظ یا به لحاظ فضای قانونی. این به لحاظ روح حکم اگر رفت با یک حکم دیگر شارع که اون حکم هم ثابته، در مثل آمین منوش خود حکم ثابت نیست، اینجا حکم ثابته. این نمل کلام در اطلاقش بالقیاس به یک واجب دیگه، به یک عمل دیگه، نه فی نفسه. اگر فی نفسه باشه حکم اطلاق داره، مشکل نداره. میاد گاهگاهی اطلاق این حکم با اطلاق یک حکم دیگه، ببینید اطلاق حکم نه اطلاق لفظی. لذا اینا در حقیقت اینجور فرض میکردن، یک جا مسئله اطلاق دلیل لفظی است و بررسی ادبیات قانونی است، این اسمش تعارضه. یک جا بررسی اون نیست، در حقیقت بررسی اطلاق حکمه و این اطلاق رو بررسی میکنن، یعنی بررسی اطلاق به قیاس به اطلاق حکم دیگه. این ولا فی نفسه که اطلاق داره، عقب صلات فی نفسه اطلاق داره. جایی اگر آمد عقب صلات با مثلا به این که دینت رو سریعا ادا بکنه، اگر حال بود مثل الموسله موسره ظلمون، کسی که موسره و تمکن داره این ظلم یا قبیح بیاد عقب بندازه دین رو، مثل مماطله یعنی تسامح کردن عقب انداختن. مثل الموسر هم داریم، مثل الغنی هم داریم، فکر میکنم مثل الغنی الموسر هم داریم. حالا نگاه کنید دستگاه هست، به نظرم سه تا متن آمده در اینجا. متن با میم و تا، تا دستگاه و لام، متن مماطله. الان مماطله رو تمام بلا مماطله رو بکار
خطاب داره، بررسی این روح راهی جز خطاب داره،
خطابش مشکل نداره که.
این ببینید
چون اطلاق حکمه، مرحوم این اصحاب متأخر ما خیال کردن این تنافی تو امتثال پیدا شد، در صورتی که تنافی تو امتثال نیست. بالاخره ما عرض کردیم احکام قانونی یکی از خصائص قانون تسانق و ترابط، ترابطی است که مواد قانونی با هم دارن. این در حقیقت مباحث تزاحم ناظر به ترابطی است که در مواد، در احکام قانونی هست.
همینجا رو اگر به لحاظ روح قانون نگاه کنیم، الان ما دو تا کار خوب داریم، یکی نماد یکی ازاله. اگر همین روح قانون نمیگه که اگر یکی رو از دست دادی اون یکی رو حداقل از دست نده، این رو روح قانون نمیگه واقعا. اینجا
معلوم نیست. اینجا دقت بکنید، در این جور جا اصلا باید چیکار بکنه؟ اول ببینیم باید چیکار بکنیم. اگر مشکل سر دوتا اطلاق شد، یک مشکل اساسی از اینجا باید شروع بشه. آیا اینجا رو قانون به عهده شما میگذاره که شما حل و فصل بکنید یا خودش حل و فصل میکنه؟ نکته اینه. احسن، آیا تو مقام امتثال ناظر هست یا نه؟ ببینید دقت کنید، اگر بنا شد دوتا اطلاق حکم، اشکال کجا شد؟ اطلاق لفظی نیست، دو تا حکم، حکم که اطلاق داره، نماز که مشکل نداره که، از نجاسه هم مشکل نداره. بحث سر اینه، یک بحث سر اینه که اصلا اگر اینجور چیزی پیش آمد این اصلا شأن قانون نیست. ولی زا عرض کردیم اگر ما قائل باشیم به رابطه عبد و مولا، احتمالا تسانق قانونی قبول نکنه، اصلا فضای قانون نمیشه قبول کرد، چون ممکن است صبح مولا یه چیز بگه، زهر یه چیز بگه، شب یه چیز بگه، عبدن مملوکن لایق دار علا چه. این یکی از خصائص نظام قانونی است، یکی از خصائص. و لذا آمدن در علمای اسلام این مواد رو با هم دیگه بررسی کردن. این یکی از اساس خصائص قانونی این است که دارای یک روح واحدیه، مواد قانونی با هم ترابط دارن، با هم تسانخ دارن، سرخیه یک نوع تسانخ، یک نوع ترابط بین اینا حاکمه و این ترابط و تسانخ رو هم قانون جزء شؤون قانونیه که باید ما بین اینها تسانخ باشه. و لذا عرض کردیم طبق این تصور میگه اگه گفت سل ولا تقصد، طبق این تسانخه، میگه اگر قانون جایی آمد یک چیزی رو ممنوع کرد، خود قانون، بعد عنوان دیگری رو واجب کرد، اما اگر این عنوان واجب آمد با این عنوان ممنوع برخورد کرد، دیگه اونجا اون عنوان واجب وجود نداره. این تسانق قانونی است، این ترابط قانونی است.
فرض مولا و عبدم فرض میشه دیگه، اگه مولا حکیم باشه مثلا، پدر
حکیم باشه، اما بالاخره بشر دیگه، صبح یه چیزی گمشه میشه
دیگه.
نه بشر، شریعت رو باید مولا و حکیم باید بگیم تو مولا و حکیم اضافه آمده. خب این اینه چه روح قانونی قرار ندیم که از شواهد روح قانون در شریعت قرار ندیم. و لذا اینه که در روایات ما، در روایات اهل بیت، در کلمات فقها، یک آیه با یک روایت، یک آیه با آیه دیگه، یک روایت با روایت دیگه، مجموعه رو، این سرش اینه که اینا از احکام شریعت این روح رو فرمودن که یک نوع ترابط هست. خوب دقت کنه، یک نوع تسانخ هست. پس اینجا شما الان دقت بفرمایید، بحث اصلی شما دو تا اطلاق حکم، نه خود حکم، دو تا حکم داریم در جایی دو تا اطلاقش با هم دیگه تنافی پیدا کرده، تنافی مال اطلاقشه. این آقایون گفتن این اطلاق رو زدن به مقام امتثال، لذا آمدن گفتن اینجا رو شارع دیگه دخالت نمی کنه، واگذار به شما میکنه. بگیم نه، بحث اطلاقش رو هم، این هم کار شارعه، این دیگه بحثی که تا حالا مطرح کردیم نیست، اصلا زاویه بحث رو عوض کردیم. پس اگر اجماله، چون دیگه وقت هم شارع فردا هم یکم صحبت میکنیم، پس بنابراین بنا رو بی این بگذاریم، اگر تعارض ما بین دو تا اطلاق دلیل لفظی باشه، دلیل حکم باشه، جنبه لفظی رو رعایت بکنیم، دلیل حکم باشه، اسمش تعارضه. بین اطلاق خود دو تا حکم باشه، کار به دلیل نداره، خود طبیعت حکم، خود حکم بی نفسه، خود این اعتبار بی نفسه، اطلاقش با اطلاق یک اعتبار دیگه نمیسازه، این اسمش تزاهمه. اون وقت این رو بخواد حل بکنه تنافی رو، آیا این رو شارع به اختیار مکلف قرار داده یا تو این هم شارع با دست بزنه؟ صلی الله علی محمد و آله طاهرین.